بسم الله الرحمن الرحیم. ای نازنین پسر، تو چه مذهب گرفته ای که خون ما حلال تر از شیر مادر است؟ چون نقش غمز دور ببینی شراب ها تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است. از آستان پیر مغان سر چرا کشیم؟ دولت در آن سرا و گشایش در آن در است. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در مجلس گذشته و در شرح بیت دوم از غزل 39 بحثی انتقادی در باب نظرات مختلفی که در باب این بیت بیان شده است خدمتتان عرض کردیم و گفتیم که از دیدگاه برخی ابیاتی مانند ابیات دوم غزل 39 بیانگر نوعی گرایش جسمانی و نفسانی حافظ است به سوی خوب رویان و ظرفا، و یعنی پسران خوب رو و ظرفای پسر. نکاتی رو در این باب بحث کردیم و ادله این افراد در این قلمرو را کافی ندانستیم، به ویژه که چون به تاریخ عرفانمان و حکمتمان نظر میکنیم میبینیم که از قرن 3 و 4 هجری و در ساحت اوجگیری مباحث عرفانی و بعد تدوین مباحث عرفان نظری چنین بحثی به صورت بسیار جدی بر بنیاد علم الجمال اسلامی و اینکه روی زیبا یا رؤیت روی زیبا سبب رقت دل می شود و دل را متوجه خالق زیبایی ها می کند، مباحث مهمی بیان شده و مذکور شده. فلذا حافظ یک بار وارد یک عرصه نمی شود. او اگر در قلمروهای دیگر از بسیاری از اصطلاحات عرفانی ما قبل خود استفاده می کند، اینجا نیز در قلمرو همان اصطلاحات، در همان عالم، در همان ساحت، همان معنایی را از کار برده اینها مبنا قرار می دهد و اراده می کند که در ساحت عرفان بوده. و تکرار میکنم نکته ظریف این است و تکرار میکنم که این مسئله صرفاً با بیان جناب ملا صدر را در اسفار که از لحاظ تاریخی بعد از حافظ قرار دارد هم توجیه نمیشود. بنده هنگامی که موقف 8 اسفار 4 سفر 3 اسفار 4 به ویژه فصول پایانی این موقف را میخوانم، میبینم در صورت و سیرت چقدر شبیه به یکی از رسائل اخوان الصفاست و حتی در رساله به تبیین و تطبیق این دو مسئله پرداختم که مراحل چاپ خود را به لطف حق می گذراند و در آنجا اشاره کرده ام که دست کم 700 سال پیش از ملا صدر اخوان الصفا به مسئله عشق به خوب رویان، عشق به محبوبان، عشق به ظرفا اشاره کرده ام. پس حافظ نه این که بنا به قول ملا صدرایی که بعد از اوست بیاید شیرین پسر را یا نازنین پسر را در قلمرو عرفان، خیر، بسیار بسیار پیشتر از ملا صدرا و خود حافظ این مسئله به صورت بسیار جدی در قلمرو رو عرفان ما مطرح بوده است. چون از صدر سخن گفتیم، به فصلی از فصول موقف هشتم اشاره کنیم. ببینید در این فصل صدر المتألهین شیرازی که قله حکمت شیعی است و به یک معنا حکمت اسلامی، تحت عنوان در بیان عشق ظرفا و فتیان و صاحبان چهره های زیبا چه می فرماید؟ ظرفا یعنی زیبارویان، فتیان یعنی جوانان نورسیده. بحث دختر نیست، ببینید بحث پسران هست. و اتفاقا می دانید در کل دیوان حافظ اصطلاح دختر به صورت مجرد مطلقا نیامده، مواردی که آمده بیانگر شراب است. دختر به صورت مجرد مطلقا در دیوان حافظ مورد استفاده نبوده و این به نحوی بیانگر آن است که غلبات روحانی را نمی توانستن نسبت به جنس مؤنث ارائه بدهند. هزار یک برداشت مختلف صورت می گرفت، ناگزیر به ظرفا و فتیان حواله می دادن، اما فقط به فقط صورت. در سیرت جمال حق را مورد توجه قرار می دادن که در این باب بیشتر سخن خواهیم گفت. به هر حال جناب ملا صدرا در فصل بیستم از موقف هشتم سفر سوم بحثی دارد که بسیار تکرار میکنم شبیه به بحث اخوان و صفاست. در آنجا یک نکته ای را به صراحت میگوید که ما میتوانیم در تبرئه حضرت حافظ از آن اتهامات ظاهر پرستان به صورت کامل بدان استناد کنیم. ترجمه کلام جناب ملا صدرا در اسرار این است: اما غایت در این عشقی که در ظرفا و صاحبان لطافت طبع موجود است این که چون بر آن تأدیب و آموزش پسران خردسال و تربیت کودکان و تهذیب و تعلیمشان مر علوم جزئی را مانند نحو و لغت و بیان و هندسه و غیر اینها از صنایع دقیق و آداب و آموزش های پسندیده و اشعار لطیف موزون و نغمه و ترانه های پاک و حلال و آموختنشان مر داستان ها و اخبار و حکایات شگفت‌انگیز و احادیث روایت شده و غیر اینها از کمالات نفسانی مترتب است. و توضیح می‌دهد: زیرا خردسالان و کودکان وقتی که از تربیت پدران و مادران بی نیاز شدند، پس از آن نیازمند به تعلیم و آموزش استادان و معلمان و توجه و التفات آنان به اینان به دیده مهربانی و عاطفت می باشد. ببینید در دوران ابتدایی تأمل کنید چگونه نوباوگان ما منتظر رؤیت مهربانانه و عطوفت آمیز معلم خیش هستند. در اینجا شما مرید و مرید بدانید و بگیرید. لذا عنایت ربانی در نفوس مردان به کمال رسیده. اصطلاحات را بسیار توجه کنید. لذا عنایت ربانی در نفوس مردان به کمال رسیده، رغبت و تمایلی به کودکان و عشق و محبتی به پسران خرد سال زیبا چهره نهاد تا این امر آنان را انگیزه ای برای تربیت و تهذیب و تکمیل نفوس ناقص ایشان گردد و آنان را به غایاتی که هدف از ایجاد نفوسشان است برسانند. وگرنه خداوند این رغبت و تمایل و محبت را در بیشتر از ظرفا و علما بیهوده و بیفایده نمی آفرید. در این متن جناب ملا صدرا ظرفا را ظریف بینان، زیبا بینان، ظریف اندیشان گرفته است، نه مخاطبان زیبا، نه نوجوانان زیبا. تکرار میکنم، وگرنه خداوند این رغبت و تمایل و محبت را در بیشتر از ظرفا و علما بیهوده و بیفایده نمی آفرید. پس ناگزیر در تمرکز این عشق نفسانی در نفوس لطیف و دلهای نازک و ظریف که سنگدلی و خشونت ندارند. آیا شما جان و دل حافظ را، نفس حافظ را از جمله کامل ترین مصداقهای این بیان ملا صدرا نمی دانید؟ پس ناگزیر در تمرکز این عشق نفسانی در نفوس لطیف و دلهای نازک و ظریف که سنگدلی و خشونت ندارند، فایده ای حکمی و غایتی درست و صحیح مترتب است. خیلی جالبه این کلام جناب ملا صدرا، یک بار دیگه آدرسش را تکرار میکنم، فصل 21 موقف 8 سفر 3 از اسفار 4. و بعد ادامه می دهد و ما ترتب این غایاتی را که بیان داشتیم مشاهده می کنیم. پس ناگزیر وجود این عشق در انسان از فضایل و محسنات چه مرده می شود، نه از رذایل و بدیها. به جان خیش سوگند. این نکته ایست که جناب ملا صدرا می آورد، به خود قسم می خورد. به جان خیش سوگند، این عشق نفس را از تمام اندوها و اراده ها جز یک اراده و توجه آسوده می سازد. یعنی اندوها و اراده ها را یک اراده و هدف قرار می دهد و آن اشتیاق به مشاهده جمال انسانی است که در او، یعنی جمال این انسان، بسیاری از آثار جمال و جلال الهی هویداست یا می باشد. چنان که بدان اشاره فرمود قرآن، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان را در زیباترین قامت و قیامت آراستیم و آفریدیم و خلق کردیم. و ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. اینها از جمله مواردی است که ملا صدرا به آن اشاره میکند تا بگوید انسان در کمال زیبایی آفریده شده است. حال اگر انسانی محصول این زیبایی شود، در حقیقت محصول حق شده است، زیرا این انسان محصول حق است، مخلوق حق است. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ببینید نکته بسیار مهم و ظریفی را جناب ملا صدرا میگوید که عرفا عاشق ظرفا، یعنی آن فتیان و نوجوانانند، زیرا چهره های زیبای آنها نماد قدرت صنع خداست، نماد زیبایی خداست. صورت را میبینند تا بابی باشد برای رؤیت سیرت. قصه عشق در عرفان چنین قصه ایست. عشق بازی های عرفان از این سنخ است، از این جنس است. دو کس در این قلم رو لطمه زدند و بی آبرویی و رسوایی آفریدند. یک کسانی که اینها را مبنا قرار دادند تا فساد و هوس خویش را توجیه کنند که ما را با آنان هرگز کاری نیست و در منظر بحث ما نیستند، و دوم آن کسانی که وارد این قلم رو شدند، اندک گام ها اینیز برداشتند اما چون جانی استوار نداشتند خود را به این گونه امور کثیف آلودند. اینان نیز مبنایی شدند بر اتهامات به برخی عارفان. این دو گروه فقط لط می زدند ولی در این حال عرفای پاک نهاد، عرفای حقیقی مطلق به دنبال اینها نبودند. چقدر عالی ملا صدرا فرمود، آن که ادراک کرد خداوند انسان را در احسن تقویم آفریده، با جانی پاک اگر به زیبایی این احسن تقویم بنگرد، به صاحب اصلی این جمال ننگریسته است. قصه همین است. برگردیم به مطالب جناب ملا صدرا، یعنی آنگاه وی را خلقتی دیگر پدید کردیم. بزرگ است خداوند یکتا که بهترین آفریدندگان یا مقدر کنندگانش. خواه از خلقی دیگر در آیه مراد صورتهای آشکار کامل باشد و یا نفس ناطقه، زیرا از ظاهر عنوان الباطن یعنی آشکار نشانه پنهان است و صورت مثال حقیقت است و بدن با آنچه که در آن است مطابق نفس و صفات نفس است. و المجاز و قنطرت الحقیقه، یعنی عشق مجاز گذرگاه و پل عشق حقیقی می باشد. بدین جهت این عشق نفسانی به شخص انسانی اگر مبدع و اصل آن افراط و زیاد خواهی شهوت حیوانی نباشد، بلکه استحسان و ستایش شمایل معشوق و خوبی پیکر و ترکیب و اعتدال مزاج و اخلاق خوش و متناسب بودن حرکات و افعال و ناز و کرشمه او باشد، این عشق از فضایل شمرده می شود و دل را نرم و ذهن را تیز و نفس را بر ادراک امور شریف آگاه می سازد. از این روی است که مشایخ مریدانشان را در آغاز کار دستور به عشق ورزی می دادند و گفتند العشق العفیف اوفا سبب فی تلطیف نفس و تنویر القلب، یعنی عشق پاک کامل ترین اسباب در نرم کردن نفس و تابناک کردن دل است. و در اخبار آمده ان الله جمیل یحب الجمال، یا ان الله جمیل و یحب الجمال، خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. باز گفتند من عشق و عف و کتم و مات شهیدا، هر کس عشق ورزید و عفت ورزی کرد در راه این عشق و آن را پنهان کرد و فوت کرد، موت داشت، او به موت شهید مرده است. هر کس عاشق شد و پاک دامنی ورزید و عشقش را پنهان داشت و مرد، او شهید مرده است. از این معانی در قلم رو به عرفان بسیار است. نمونه ای از آن را از جناب ملا صدرا یا صدر المتعلهین برای شما خواندم و موارد دیگر که در جلسات بعد با آن می پردازیم تا اشاره کنم که ای نازنین پسر، تو چه مذهب گرفته ای که خون ما حلال تر از شیر مادر است؟ اشارت به غلبه معنای روحانی است، نه آن اتهامات بی بنیادی که سوست فکران کج دل بر حضرت حافظ می دهد. ادامه بحث بماند انشاءالله از برای مجلس بعد. همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپارم.